اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در چهارشنبه ششم اسفند ماه، دوازدهم ماه رجب، 24 فوریه. سپاس که خسته همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد، همه را به حساب می آورد. البته خدا و تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه ششم اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 12 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۴۱۰ سال پیش در روز 12 رجب سال 32 هجری قمری، عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از بزرگان قریش، وفات یافت. وی به حسن سلوک و عقل و ذکاوت مشهور بود. برخی از مورخان معتقدند عباس ابن عبدالمطلب پیش از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مخفیانه اسلام آورد و اخبار تحرکات مشرکین مکه را به اطلاع ایشان می رساند.
عباس ابن عبدالمطلب در سال 8 هجری قمری به مسلمانان پیوست و پس از فتح مکه از سوی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عهده‌دار تأمین آب برای زائران خانه خدا و آبادانی آن شد. عباس ابن عبدالمطلب همچنین در بعضی از جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان در کنار دیگر یاران پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم حضور داشت و با شهامت جنگید. دویست و سی و سه سال پیش در روز 12 رجب سال 1209 هجری قمری با مرگ لطفعلی خان زند، دوران سلسله زندیه در ایران به پایان رسید. این دودمان پادشاهی را کریم خان زند در سال 1165 هجری قمری پایه‌گذاری کرد و خود را وکیل الرعایا، نماینده مردم نامید و کوشید تا مردم در آسایش و آرامش زندگی کنند. اما جانشینان کریم خان بیشتر به نزاع بر سر قدرت پرداختند. به همین دلیل حکومت زندیه تضعیف شد و رقبای آن از جمله آقا محمد خان قاجار قدرتمندتر شدند. لطفعلی خان زند آخرین پادشاه زندیه جوانی شجاع و درستکار بود که با وجود رشادت‌های فراوان به علت نداشتن تجربه مغلوب آقا محمد خان شد و پس از تحمل شکنجه فراوان به قتل رسید. صد و شصت و پنج سال پیش در روز 24 فوریه سال 1856 میلادی نیکولای ایوانوویچ لوباچفسکی ریاضیدان روسی درگذشت. وی در سال 1792 در خانواده فقیر متولد شد. لوباچفسکی از استعداد زیادی برخوردار بود و در جوانی به سمت استادی دانشگاه و سپس ریاست دانشگاه قازان در جنوب روسیه رسید. شهرت این ریاضیدان روسی بیشتر به دلیل تحقیقات و ابداعات وی در هندسه و مردود دانستن اصل پنجم هندسه اقلیدس ریاضیدان معروف یونانی است. لوباچفسکی در زمینه خواص سطوح کروی تحقیقات فراوانی کرد و نظرات مهمی ارائه داد. وی در چنین روزی در سن 63 سالگی درگذشت. و 37 سال پیش در روز 6 اسفند سال 1362 هجری خورشیدی شهرهای کوهدشت، سقز، پلدختر و مهاباد توسط هواپیماهای عراق بمباران شد. همزمان با پیروزی‌های رزمندگان اسلام در عملیات خیبر و شکست ارتش عراق در منطقه جزایر مجنون، رژیم بعثی عراق به موشکباران و بمباران مناطق مسکونی شهرهای مختلف ایران پرداخت. در این حمله شهرهای خرم‌آباد و بروجرد هدف 4 موشک قرار گرفت و شهرهای کوهدشت، سقز، پلدختر و مهاباد نیز توسط هواپیماهای عراقی بمباران شدند. در اثر بمباران وحشیانه این شهرها حدود 50 نفر از شهروندان غیر نظامی به شهادت رسیدند و بیش از 400 نفر زخمی شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 6 اسفند سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدتی کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق سرشناس ایرانی و چاپ مجموع کتاب های قصه های شیرین مثنوی در کابل. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مرور داریم بر روزگار و آثار ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق سرشناس ایرانی. باید گفت دستاوردهای امروزی جامعه جهانی حاصلی تلاش فرهیختگان و دانشمندان است که در گذشته میزیستند. امروزه غرب خود را پرچمدار مدنیت و علم و دانش میداند، اما باید گفت در گذشته نچندان دور این پرچم در اختیار مسلمانان بوده و تلاش این دانشمندان و به خصوص دانشمندان ایرانی در حوزه های مختلف جهان علم را بر جایگاه امروز رسانده است. از جمله این دانشمندان مسلمان میتوان از ابوریحان بیرونی نام برد. او محقق، منجم و دانشمند ایرانی است که تألیفات و تحقیقاتش نقشی بسیار ارزنده در تمدن اسلام و جهان داشته است. امروز بعد از گذشت بیش از 1000 سال هنوز هم آثار او معتبر و پایبرجا هستند و به عنوان منبع درجه اول در حوزه‌های همچون علم ریاضی و نجوم به حساب می آیند. ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمندی خارق العاده است. تمام دایره المعارف های دنیا از او به عنوان بزرگترین دانشمند ریاضیدان جهان یاد کردند. این دانشمند فرهیخته علاوه بر دنیای ریاضیات و نجوم در علوم انسانی نیز سرآمدی دانشمندان زمان خود بود. او کتاب های ارزشمند در خصوص مردم شناسی دارد که شیوه مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات او قابل تحسین است. در مجموع ابوریحان در حدود 120 تا 150 جلد کتاب و رساله نوشته است که البته بسیاری از آثار او امروز در اختیار ما نیستند. موضوعات کتاب های او بیشتر درباره ریاضیات، نجوم، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، ادب، شعر، لغت، علوم طبیعی، تحقیق در عقاید و آرای ملل هستند. باید گفت زندگی ابوریحان بیرونی همراه با فراز و نشیب‌های بسیار بوده است. او در سال 973 میلادی در خوارزم به دنیا آمد و به احتمال بسیار 75 سال عمر کرد و در سال 1048 میلادی در غزنین از دنیا رفت. ابوریحان تحصیلاتش را در خوارزم شروع کرد و سپس به خراسان، ری، طبرستان و گرگان سفر کرد و به مطالعه و تألیف کتاب می پرداخت. او سپس به خوارزم برگشت و در سال 1000 میلادی در خدمت مأمونیان که در آن زمان بر خوارزم حکومت می کردند به کار علمی پرداخت. در این زمان پادشاه مأمونیان علی ابن مأمون ابن محمد بود. او و برادرش ابوالعباس مأمون ابن محمد تا سال 1016 میلادی در خوارزم حکومت کردند. پس از آن خوارزم به تصرف غزنویان درآمد و ابوریحان به غزنین رفت. درباره رفتن او به غزنین دو نظر وجود دارد. نظر اولین است که ابوریحان بر اثر اختشاش های سال 1016 میلادی از وطنش به دربار سلطان محمود غزنوی رفت. نظر دیگر این است که ابوریحان تا هنگام فتح خوارزم توسط سلطان محمود غزنوی در خوارزم بود و در آنجا توسط محمود غزنوی اسیر شد. در هر صورت رفتن ابوریحان به دربار محمود فصل جدید در زندگی ابوریحان به شمار می رود. بدین ترتیب تا اینجا گفتیم که ابوریحان دانشمند ایرانی به غزنین و دربار محمد غزنوی رفت. بعد از آن او کم کم مورد اعتماد سلطان محمود غزنوی قرار گرفت. ابوریحان در این دوران علاوه بر فعالیت‌های علمی و منجمی مشاوری پادشاه نیز بود و در کارهای بزرگ کشوری سمت‌های گرفت. اما مهمترین دستاورد مهاجرت ابوریحان از خوارزم به غزنین و رفتن به دربار سلطان محمود غزنوی این است که او توانست به عنوان منجم سلطان به هند سفر کند و با سال‌های اقامت در هند به حوزه جدید از مطالعه و تحقیق وارد شود. او در سال 1022 میلادی همراه با سلطان محمود در فتح کشورها او را همراهی کرد و در این سفر خود نیز موفق به نگارش کتاب ارزشمندی تحقیق مال الهند شد. این کتاب یکی از مهمترین تألیفات او در حوزه علوم انسانی و مردم شناسی به شمار می رود. کتابی که در 80 باب تألیف شده است و در آن منطقه از هند موردی بررسی قرار گرفته است. این کتاب نتیجه 13 سال تحقیق و تفحصی ابوریحان است. او در آن موضوعات از قبیل دین، آداب و رسوم و زبان و ویژگی های اخلاقی هندوهای منطقه را ثبت کرده است. تحقیقاتی که دانشمندان و جامعه شناسان امروزی در حیطه مردم شناسی انجام می‌دهند بیرونی در قرن 4 و 5 هجری انجام داده و خدماتی با ارزش به جامعه جهانی کرده است. باید گفت امروزه ابوریحان بیرونی به عنوان فرد شناخته شده در مراکز علمی و دانشگاهی دنیا به شمار می رود. اگرچه صدها دانشمند بزرگ بعد از او به اختراعات و اکتشافاتی شگفت انگیز دست دادن، اما بنا به اذعان دانشمندان و فضلای همچون سمیت محقق و دانشمند خاورشناس انگلیسی، حتی اروپا پیشرفت های خیره کننده علمی خود را مدیون او می داند و هنوز هم در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز مهم فرهنگی و علمی روش های علمی ابوریحان بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر آن ابوریحان به عنوان پدر علم انسان شناسی و هند شناسی شناخته می شود و مهمترین کتاب ها و رسالات او در کتابخانه های مهم جهان و موزه ها نگهداری می شوند و تعداد زیادی از آنها به زبان های لاتینی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شدند و هر کدام چندین بار زیر چاپ رفتند. از جمله مهمترین کتاب های او می توان با آثار الباقیه، تحقیق مال الهند، قانون مسعودی را می توان نام برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید و دعوت می کنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون توجهتان را به یک گزارش جلب می کنیم. مجموع کتاب های قصه های شیرین مثنوی برای کودکان و نوجوانان در مراسم ویژه در کابل با حضور فرهنگیان و اندیشمندان افغانی رونمایی شد. همکارمان بهنام یزدانی و شرح این موضوع.
800 سال از تولد مولوی جلال‌الدین محمد بلخی می‌گذرد، اما همچنان هر روز به زوایای جدیدی از آثار او پرداخته می‌شود. اینجا در کابل همزمان با ایام بزرگداشت مولانا مجموعی از آثار او با عنوان قصه های شیرین مثنوی برای کودکان و نوجوانان رونمایی شد.
این کتاب ها مربوط اطفال میشه و حکایات نهفته در مثنوی را به قالب بسیار ساده کودکانه بیان میکنه.
مولانا جلال الدین محمد در بلخ که در افغانستان امروزی موقعیت دارد به دنیا آمد. هنوز خانقاهی موسوم به خانقاه پدر مولوی در بلخ وجود دارد، خانقاهی که به گفته شیوای شرق معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به آن توجه نشده است.
سال پار کشور دوست و برادر ما ترکیه از زیارت کنندگان آرامگاه مولانا $2 میلیارد درآمد کردند، اما خانقاه پدری مولانا در بلخ همچنان ناساخت و بدون بازسازی باقی مانده است.
اندیشمندانی از افغانستان از جمله اشراق حسینی شاعر و نویسنده افغان در این مراسم همدیگر پذیری را یکی از ویژگی‌های بارز مولانا عنوان کرد، موضوعی که نیاز امروز افغانستان است.
بحث نگاه مولانا و دیگری بحث مهم است، چنانچه در تمدن ما انکار کردن دیگری یکی از عامل‌های مهم انحطاط جوامع اسلامی شده.
مثنوی معنوی و دیوان شمس از جمله آثار مشهور مولوی است. آثار او امروز شهرت جهانی دارد. مولوی در سال 672 هجری قمری در قونیه درگذشت.
در مجموع مولانا و آثار او را میتوان در ابعاد مختلف عرفانی، فلسفی و ادبی بررسی کرد. به بیان دیگر هر کسی میتواند مولانا را از نگاه خودش، عارف، فیلسوف یا ادیب نگاه کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام دوستان عزیز شنونده، در این برنامه به وجوه دیگر از اخلاق در اسلام با تاکید بر نهاد خانواده می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته یادآوری کردیم که نهاد خانواده نه تنها می‌تواند نقش سرنوشت‌سازی در آینده فرزندان داشته باشد، بلکه این نقش می‌تواند در نسل‌های آینده و از همه مهمتر و اساسی‌تر در جهان ابدی ما پس از مرگ تأثیر گذار باشد و حتی در بهشت برین الهی تمام اعضای خانواده ایدئال اسلامی را گرد هم آورد. قرآن در این باره می‌فرماید: بهشت‌های پاینده و جاویدی که هر کس از پدران و همسران و فرزندانی که صالح و شایسته بوده اند وارد آنها می‌گردند و فرشتگان نیز از هر دری از درهای بهشت بر آنان وارد می‌شوند و خطاب به آنها می‌گویند درود و سلام بر شما، به خاطر صبر و شکیبایی شما در اجرای دستورات الهی و ترک محرمات، پس سرانجامی پسندیده در سرای ابدی برای آنها مخیاست. بله عزیزان، بدون تردید این سرانجام زیبا و ایدئال بازتاب سبک زندگی خانواده است که آراسته به تمام ویژگی ها و ارزش های عبادی اخلاقی، اجتماعی و الهی و انسانی در دنیا بوده اند و به طور نسبی یک زندگی بهشتگونه را تجربه کرده اند. قرآن در وصف این گروه که در برابر خداوند یکتا سر تسلیم فرود آورده و آنگونه که او خواسته است اهداف، آرمانها و برنامه های زندگی خود را پایه‌ریزی کرده اند می فرماید: ادا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیا و دوستان خدا نه بیمی و نه غم و اندوهی دارند. بله عزیزان، در حالی که بیشتر انسان‌ها از گذشته زندگی خود چندان راضی به نظر نمی‌رسند و نسبت به آینده که در پیش رو دارند در حالی از غم و نگرانی به سر می‌برند، به چه دلیل اولیای الهی این گونه نیستند و از یک آرامش خاصی برخوردارند؟ قرآن این سؤال کلیدی را این گونه پاسخ می‌دهد: الذین آمنوا و کانوا یتقون. آنان کسانی هستند که به راستی به خدا، پیامبران و کتب آسمانی ایمان آوردند و همواره تقوا پیشه کردند. هرچند خدای بزرگ خطوط اصلی و اساسی یک زندگی ایدئال را در کتاب زندگی ساز قرآن ترسیم نموده است، ولی تجسم عینی و عملی آن را باید در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان عصمت و طهارت جستجو کنیم که الهام بخش اولیای الهی بوده و خواهد بود. رسول گرامی اسلام می‌فرمود: هر کس می‌خواهد زندگی و مرگش همانند زندگی و مرگ من باشد و به جنات عدن که بهشت وعده داده شده خداوند است وارد شود، باید علی علیه السلام و خاندان عصمت او را رهبر و امام خود قرار دهد که آنها در علم و فهم برترین انسانها و راهنمای مردم در مسیر هدایتند. بنابراین برای تشکیل یک خانواده ایدئال در انتخاب الگو باید از هر جهت دقت کنیم. بله عزیزان، قرآن هم سرنوشت نهایی خانواده ایدئال اسلامی و هم بیگانه با اصول و ارزش‌های الهی در جهان ابدی را مشخص ساخته و در مورد گروه اول که بر اساس اهداف کمال آفرین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کانون خانوادگی خدا محور و دین مدار را پایه‌ریزی می‌کنند می‌فرماید: لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و آخرت بشارت است و این وعده سنت الهی است که تغییر ناپذیر است و این همان پیروزی بزرگ است. و اما در مورد خانواده گروه دوم، قرآن ضمن طرح ویژگی‌های منفی آنان سرانجام آنها را نیز در جهان دیگر روشن ساخته و می‌فرماید: والذین ینقضون عهد الله
من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ایوسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. کسانی که عهد و پیمانهای الهی را با وجود آن که در آغاز پیمانی مستحکم بسته بودند و پیوسته می شکنند و تمام پیوندها و رابطه‌های دینی و انسانی را که خدا به برقراری آنها فرمان داده قطع می کنند و همواره در زمین فساد و تباهی ایجاد می نمایند، نفرین و دوری از رحمت الهی و فرجام بد و دشوار آن سرای برای آنان است. دوستان عزیز فرهیخته، به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین امیری توجه بفرمایید، کارشناس مذهبی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه راه رستگاری سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و مؤید بوده باشید. بحثمون در ویژگی های یک خانواده اسلامی و قرآنی بود. در جلسه قبل یکی دو تا از ویژگی ها رو عرض کردیم. چون اون بحث ناقص موند، من قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنم یک اشاره‌ای به مبحث گذشته داشته باشم و ادامه بحث جلسه قبل. ببینید، خداوند متعال از ویژگی‌های عباد الرحمن رو دعا در حق زن و فرزند و خانواده می‌داند. آیه شریفه، بله، تقریبا از آیات 63 به بعد در سوره مبارکه فرقان اگر ملاحظه بفرمایید، در آیه شریفه 74 می‌فرماید که از اینجا شروع میشه که والذین یقولون هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. از ویژگی های عباد الرحمن اینه که در حق زن و بچه‌شون و فرزندانشون و خانواده‌شون دعا میکنن و عرضه میدارن ربنا هب لنا، خدایا پروردگارا برای ما عطا کن از همسرانمون و فرزندانمون کسایی رو که مایه چشم روشنه ما بوده باشن و آنقدر ما رو خوب و سرلوحه و اسوه قرار بده که بتونیم به عنوان امام و پیشوا برای متقین به عنوان الگو مطرح باشیم. پس ببینید، تلاش برای عاقبت بخیری فرزندان و خانواده باز هم در قالب و چارچوب دعا بیان میکنه پروردگار متعال. خب ببینید، حالا تمام بود و نبود ما در این دنیا و تمام تلاش ما انسانهای دیندار در این دنیا علاوه بر آسایش دنیا، فراهم نمودن زمینه زندگی پاینده و جاویدان و زندگی عدن در آخرت است. اون چجوری پیدا میشه؟ جنات عدن و جاویدان بخواییم در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم، راهش دنیاست. پیغمبر فرمود از دنیا مزرعتل آخره، دنیاست که شما میتونید کشت بکنید و برداشتتون رو در آخرت داشته باشید. پس نهایت آرزوی ما مسلمان ها داشتن بهشت پر از ناز و نعمت در آخرت. یکی از اون لذت ها و لذت بخش ترین توصیف از بهشت اینه که مؤمنان در کنار هم هستن، در کنار اولیای خدا بودن خودش چقدر لذت بخشه، در کنار پیامبران الهی، در کنار ائمه معصومین، در کنار شهدا و صلحا، اینا یکی از واقعا لذت بخش ترین اوصاف بهشت است که مؤمنان در آخرت از اون برخوردار هستن. از جمله چیزایی که در آخرت خیلی لذت بخشه برای ما انسان ها این بودن خانواده ها در کنار همه، این که پدر، مادر، فرزندان و بستگان بتونن بهشتی بشن و در آخرت هم جایگاه خودشون رو در بهشت برای خودشون حفظ بکنن. آیه مبارکه 23 و 24 سوره مبارکه رعد می‌فرماید جنات و عدن یدخلونها، جنات پاینده و جاویدانی که بر اون داخل میشوند. چه کسانی داخل میشوند؟ میفرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، کسانی از پدران و همسران و فرزندان که جز صالحان بوده باشند در قیامت وارد اون بهش میشن، بهشتی که اوصافش اینه اوصاف دیگرش. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه برای پذیرایی و خوش آمدگویی این خانواده ها و انسان های مؤمن وارد میشوند. حرف بعد از دهن اینها بیرون نمیاد، تنها حرفی که میاد بیرون میگه سلام علیکم، درود بر شما، چقدر شماها خوبید، به خاطر صبری که در دنیا کردید، صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل مصائب، صبر در مقابل بلاها و معصیتها، فنعم عاقبت دار، پس گوارایتان باد زندگی آخرت برای شما. حالا چجوری ما باید به اون بهش راه پیدا بکنیم؟ راهش آقا جان همونجور که عرض کردم دنیاست، چون دنیا مزرعه آخرت هستی. باید بگیم آقا شالوده و پیریزی اون بهشت و اون قشنگی در همین دنیا ریخته میشه ها، و اون هم پیش در خانواده هاست. خانواده های بهشتی در همین دنیا هم زندگی برای اونها بهشته، چون بر اساس و چارچوب اسلام هر یک از اعضای خانواده نقش خودش رو ایفا میکنه. پدر نقش پدریش رو خوب ایفا میکنه، مادر نقش مادریش رو خوب ایفا میکنه، فرزندان همینجور. احترامات متقابل تو این زندگی حاکم است. واقعا بعضی از خانواده انقدر خوبن، انقدر لذت بخشن، انقدر روابط صمیمی بین اونها حاکم است، بین پدر و فرزند، بین فرزند و پدر، بین فرزند و مادر، بین مادر و فرزند، بین زن و شوهر، رابطه متقابل والدین با فرزندان، فرزندان با پدر و مادر، انقدر لذت بخش. گاهی موقع آدم غبطه میخوره میگه خوشا به حال اینها، چه زندگی قشنگی دارن. چرا؟ چون اینها دارن بر اساس و چارچوب اسلام زندگیشون اداره میکنن، حرکت میکنن. اما برعکس بعضی از خانواده ها از همین الان مشخصه که اینا جهنمی هن. یعنی نه تنها در آخرت جهنم جایگاه اونا خواهد بود، در همین دنیا هم زندگیشون پر از جهنمه، چون هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، پدر داره مسیر رو حرکت میکنه بدون اینکه از آموزه های اسلام تو زندگیش پیاده بکنه، مادر داره برای خودش حرکت میکنه بدون اینکه فهمی از اسلام و آموزه های اسلام و نقش مادری رو داشته باشه، فرزندان همینجور. رابطه ها واقعا رابطه هایی است که تو اون خانواده ها دیگه جهنم حاکمه. انسان آرزو میکنه که از اون زندگی ها رو نه تنها داشته باشه و نه تنها حتی شاهد چنین زندگی هایی بخواد بوده باشد. خداوند انشاءالله توفیق بهمون بده زندگی هامون رنگ و بوی بهشتی بگیره و از همین دنیا خلاصه بهشت رو ما شروع بکنیم، زندگی هامون بهشتی بشه که در آخرت هم انشاءالله بتونیم در اون زندگی جاویدان و پایندمون زندگی بهشتی داشته باشیم و از جهنمیان هم در این دنیا و هم در آخرت انشاءالله به دور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت بیان آیات الهی از هر جهت گویا و روشن است که کانون خانواده در اسلام از چه جایگاه سرنوشت سازی برخوردار است. بنابراین هرگز نباید با انگیزه های احساسی و زودگذر دست به تشکیل خانواده زد، بلکه باید با تحقیق و بررسی همه جانبه و آگاهانه و هدفمند قانونی را پایه‌ریزی کرد که سرنوشت شیرین و نوید بخشی را برای من در دنیا و آخرت به ارمغان آورد. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدایار و نگاهدارتان.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، گل چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. رسول اکرم بدون آنکه اهمیتی به پیش آمدها بدهد، با سرسختی عجیبی در مقابل قریش مقاومت می کرد و راه خیش را به سوی هدفهایی که داشت طی می کرد. از تحقیر و اهانت به بتها و کوتاه خواندن عقل بت پرستان و نسبت گمراهی و زلالت دادن به پدران و اجداد آنها دریغ نمی کرد. اکابر قریش به تنگ آمدند، مطلب را با ابو طالب در میان گذاشتند و از او خواهش کردند یا شخصاً جلوی برادرزادش را بگیرد یا آنکه بگذارد قریش مستقیماً از جلوی او بیرون آیند. ابو طالب با زبان نرم هر طور بود قریش را ساکت کرد تا کار تدریجاً بالا گرفت و برای قریشیان دیگر قابل تحمل نبود. بنابراین تصمیم گرفتند بار دیگر با ابو طالب در این موضوع صحبت کنند و این مرتبه جدیتر و مصممتر با او سخن بگویند. رؤسا و اکابر قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند ما از تو خواهش کردیم که جلوی برادرزادت را بگیری و نگرفتی. ما به خاطر پیرمردی و احترام تو قبل از آن که مطلب را با تو در میان بگذاریم معترض اون نشدیم ولی دیگر تحمل نخواهیم کرد که او بر خدایان ما عیب بگیرد و بر عقل‌های ما بخندد و به پدران ما نسبت زلالت و گمراهی بدهد. این دفعه برای اتمام حجت آمده ایم. اگر جلوی برادرزادت را نگیری، ما دیگر بیش از این رعایت احترام و پیرمردی تو را نمی کنیم و با تو و او هر دو وارد جنگ می شویم تا یک طرف از پا درآید. این التیماتوم صریح ابو طالب را بسی ناراحت کرد. این بود که کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و موضوع را با او در میان گذاشت و گفت: حالا که کار به اینجا کشیده، سکوت کن که من و تو هر دو در خطر هستیم. رسول اکرم احساس کرد التیماتوم قریش در ابو طالب تأثیر کرده. در جواب ابو طالب جمله‌ای گفت که همه سخنان قریش را از یاد ابو طالب برد. فرمود: عمو جان، همینقدر بگویم که اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که دست از دعوت و فعالیت خود بردارم، هرگز بر نخواهم داشت تا خداوند دین خود را آشکار کند یا آنکه خودم جان بر سر این کار بگذارم. این جمله را گفت و اشکهایش ریخت و از پیش ابو طالب حرکت کرد. چند قدمی بیشتر نرفته بود که به دستور ابو طالب برگشت. ابو طالب گفت: حالا که این طور است، پس هر طور که خودت می دانی عمل کن. به خدا قسم تا آخرین نفس از تو دفاع خواهم کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری: جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. مراسم 28مین سالگرد تشکیل ارتش ملی تاجیکستان با حضور رئیس جمهوری کشور امام علی رحمان با تلاش نیروهای مسلح، صلح و ثبات در تاجیکستان ایجاد شد. پس سفری وزیر کشور ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی گفتند جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی عصر دوشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ادبیات آمریکا و 3 کشور اروپایی نسبت به کاهش عهده‌داری‌های برجامه ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه و ادبیات غلط خواندند و گفتند جمهوری اسلامی از روز اول و تا مدت طولانی بر اساس تعالیم اسلام به عهده‌داری‌های خود عمل کرد، اما طرفی که از روز اول به عهده‌داری خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند. بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند. ایشان افزودند
اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن، هم بز الیهم علی سبا، اینم قرآنه، اونتا هم راه. حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن، به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشته. اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا هم قابل برگشته. وقت اینا هیچ این رو مطرح نمی کنن، به رو نمی آرن، مرتب همینطور راجع به مسائل ایران حرف می زنن، اونم با ادبیاتی از موضع استکبار و بدونند. حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگریست، این سه کشور اروپایی هم بدونن اینجور حرف زدن و مستکبران و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلاب و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر می کنه در افکار عمومی ما.
ایشان گفتند در این میان آن دلقه که صهیونیست بین المللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هسته‌ای داشت، او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این زمینه تاکید کردند
ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ما. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوعه. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم. و والا اگر میخواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220,000 نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، چه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی کنیم.
رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اما ما برای کسب توانایی های هسته‌ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت حد غنی‌سازی ایران 20% نخواهد بود و تا هر جا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد. مثلا برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به 60% هم رسانیم. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند البته یک قراردادی چند ساله گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد، اما غربی ها به خوبی می دانند که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است. آنها حتی با دستیابی ما به سلاح های معمولی و متعارف هم مخالفند، چون می خواهند مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به این واقعیت که نیروگاه های هسته‌ای با تامین انرژی سالمتر، تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند بود، نیاز کشور به غنی‌سازی را یک امر مسلم خواندند و گفتند غربی ها می خواهند در روزی که ایران به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می کند محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیله برای تحمیل زورگویی و باج‌خواهی های خود قرار دهند. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند دیگر قضیه‌ها عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است با قدرت پیش خواهد رفت. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم 28 سالگرد تشکیل ارتش ملی کشور شرکت کرد. مولای رحمان در این مراسم گفت با تلاش فرزندان شجاع میهن، افسران و سربازان نیروی مسلح در سخت‌ترین و سرنوشت‌سازترین زمان برای مردم کشور نظم قانون اساسی، صلح و ثبات سیاسی و وحدت ملی را برقرار و شرایط را برای پیشرفت کشور مساعد کردن. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد دولت از نخستین روزهای تأسیس نیروی مسلح با وجود امکانات اقتصادی و مالی بسیار محدود برای ایجاد زیرساخت‌های نظامی، ایجاد واحدهای تخصصی، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و ایجاد شرایط لازم برای خدمت و زندگی، همه تدبیرها را اندیشید و این روند ادامه خواهد یافت. امام علی رحمان گفت ما به نیروهای مسلح کشورمان اطمینان کامل داریم و می‌دانیم که آنها همچنان از استقلال و آزادی تاجیکستان، امنیت کشور و ثبات مردم به عنوان یک سپر قابل اعتماد محافظت می‌کنند. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که در سفر به تاجیکستان قرار دارد از آکادمی پلیس این کشور بازدید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی و هیئت همراهش مورد استقبال گرم مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و آکادمی پلیس این کشور قرار گرفتند. رحمانی فضلی پس از بازدید از بخش‌های این آکادمی در جمع استادان و دانشجویان آن سخنرانی کرد. وی از رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بابت این دعوت و قدردانی کرد و گفت دوره پیام ایران برای گسترش و توسعه روابط و همکاری های دو کشور دوست و برادر در زمینه های مختلف می باشد. رحمانی فضلی افسود در قیاس با 5 سال پیش که بار اول به تاجیکستان بازدید کردم این کشور رشد بسیار خوبی داشته است. وزیر کشور ایران پیشرفت های تاجیکستان در زمینه های مختلف را نتیجه تلاش های مردم این کشور با مدیریت رئیس جمهوری امام علی رحمان دانست. رحمانی فضلی در بخش دیگری از خوانند خود اظهار کرد ایران و تاجیکستان دو کشور همزبان، همدین و همفرهنگ و مهمتر از همه همدل هستند. بنابراین باید تلاش‌های لازم انجام شود تا سطح روابط دو کشور در همه زمینه‌ها ارتقا پیدا کند. رحمانی فضلی در بخش دیگری از خوانان خود به پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های مختلف هم اشاره کرد و گفت پلیس ایران آماده گسترش همکاری با نهادهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان در مبارزه علیه افراطگرایی، قاچاق مخدر و تامین امنیتی مرزی است. عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سفر خود به تاجیکستان با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با عبدالرضا رحمانی فضلی مسائل همکاری دو جانبه تاجیکستان در بخش امنیت، افزای منطقه و جهان، تهدیدهای گروه‌های تروریستی افراطی مورد بررسی قرار گرفت. در این دور تاکید شد که تا به امروز میان تاجیکستان و ایران بیش از 160 سند همکاری در بخش‌های مختلف امضا شده که یادداشت تفاهم در زمینه همکاری‌های امنیتی، شرایط حقوقی همکاری‌های دو کشور را فراهم می‌سازد. از این رو امضای این سند که بسیار مهم می باشد میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت کشور ایران می تواند در تقویت همکاری های دو جانبه نقش مهم اجرا کند. همچنین در دیدار امام علی رحمان و عبدالرضا رحمانی فضلی در دوشنبه درباره ضرورت همکاری های مشترک تاجیکستان و ایران در مقابله با تهدیدهای گروه های تروریستی افراطی، قاچاقچیان مواد مخدر و مقابله با گسترش ویروس کرونا بحث و تبادل نظر شد. بازدید از بازار مرگان شهر دوشنبه از دیگر برنامه‌های وزیر کشور ایران در سفر به تاجیکستان بود. جمعی از دانشجویان تاجیک مقیم ایران نیز در نامه به وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از او خواستند در سفر به تاجیکستان مسائل فشار بر این دانشجویان را از مقامات تاجیک پیگیری کند. یاران همراه، در این بخش از مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به چند خبری کوتاه توجه کنید. وزارت مالیه تاجیکستان پس از دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور طرح قانون جدید مالیات را برای بررسی منتشر کرد. این طرح در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده و شامل 6 نوع مالیات دولتی می شود که قبلا 8 مورد بود. غریب آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین دوشنبه شب اعلام کرد که بر اساس قانون اقدام رابردی برای لغو تحریم ها و سیانت از حقوق ملت ایران همه دسترسی های تکمیلی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران متوقف می شود. داستانی ولایت ختلان از تشکیل 112 پرونده جنایی علیه مقامات شهرها و ناحیه های این منطقه در سال 2020 به اتهام فروش غیرقانونی زمین خبر داد. در این میان پرونده های فروش زمین و دریافت رشوه بهرام عنایت‌زاده شهردار کلا و اسکر نبی‌زاده معاون رئیس ناحیه یامان مربوط می باشد. نظامیان تروریست آمریکایی کاروان متشکل از 25 ماشین دارای تجهیزات نظامی و وسایل پشتیبانی را وارد پایگاه های غیرقانونی خود در فرودگاه خراب الجیر حومه شهر الملکیه در استان حسکه سوریه کرده است. کشور آذربایجان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و پزشکی برای سال تحصیلی 2021-2022 و متقاضیان تاجیکستانی بورسیه تحصیلی اعطا میکند. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رفیق شوبانوویچ سفیر کارواسی در دوشنبه ملاقات کرد. توسعه همکاری‌ها در بخش‌های برخوابی، صنعت، معدن، حمل و نقل و ارتباطات، ساخت و ساز، علم و فناوری، آموزش، بهداشت، فرهنگ و گردشگری از مهمترین موضوعات مطرح شده در این مذاکرات بود. با مناسبت 5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی، نشستی بررسی نقش خواجه نصرالدین طوسی در تاریخ و فلسفه برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند ساعت 19 تا 21 به وقت ایران با مراجعه به سامانه اینترنتی didar.am.isoy در این همایش برخط شرکت کنند. و گلندام سبحانوا به عنوان رئیس مرکز فرهنگی ملی تاجیکستان در جمهوری ازبکستان انتخاب شد. او در این مقام جایگزین جعفر محمد شاعر و فیلسوف استاد دانشگاه شرقانسی تاشکند شد که به مدت 2 سال ریاست این مرکز را بر عهده داشت. وزیر دفاع تاجیکستان با حمایت از قانون خرید خدمت سربازی گفت اصلاح قانون نظام وظیفه در این کشور امر ضروری است. ژنرال شراری مرزا با اشاره به فرستادن روز ارتش ملی تاجیکستان 23 فوریه از اصلاح قانون نظام وظیفه در این کشور که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان و امضا رئیس جمهوری رسید حمایت کرد. بر اساس این اصلاحیه زمینه خرید خدمت سربازی و دریافت کارت معافیت برای جوانانی که به دلایل مختلف نمیخواهند به خدمت نظام وظیفه بیروان فراهم گردید. با گفته ژنرال شیرالی مرزا این افراد و فراگیری دوره آموزشی 1 ماهه کارت معافیت دریافت میکنند و سربازان ذخیره ارتش ملی تاجیکستان به حساب میاد. و تاکید کرده است که در حال حاضر 1600 زن در ساختار وزارت دفاع تاجیکستان فعالیت میکنند که دارای درجه های بلند نظام میباشند. 23 فوریه در تاجیکستان با عنوان سالروز تاسیس ارتش ملی این کشور تجلیل میشود. در آستانه فرارسی نوروز ساحل رودخانه یاوان از بالاها پاکسازی شد. توضیحات اکبر نظرف ساکن منطقه و قربان یاروف کارمند شهرداری ناحیه یاوان را در این زمینه میشنوید.
با فرارسی نوروز دلفروز ساکنان تاجیکستان طبق آیین این جشن زیبا عملهای تازه‌کاری و سازندگی را انجام داده منزل زیست، کوچه و راهرو و دیگر مکانهای جمعیتی را تازه و گلکاری می نمایند. یک چند موضع‌های ساحلی دریای یاوان رود که از مرکز ناحیه یاوان می گذرد چند مدت به پرتوگاه مبدل گردیده بود که منظره ناگواری را می ماند و باعث ناراحتی ساکنان و مهمانان می گردید. حالت به میان آمده اگر از یک جانب بی‌پروایی مسئولین بخش‌های مربوطه را ثابت نماید، از طرف دیگر معرفت پستی ساکنان و صاحبکارانی که در این مکانها کار و زندگی میکنند نشان میدهد. اکنون بهری برطرف نمودن حالت موجوده مسئولین چاره اندیشی کرده توسط برگزاری اکسیه تازگی محل و ساحل تشکیل نمودند.
ما امروز جوانان برای اکسیه تازگی ساحل در ناحیه یاوان اشتراک کردیم. برای جشن نوروز کوچه و محله ها تمام جایهایی که افلاس هم آنها را تازه مینماییم.
چند نمود قطعه نو آوردیم، خطوه سرپوش دار، خطوه بی سرپوش، خطوه کلونی ما در ششکوبه واردیم که حالی در همه جا ما نصب کردیم، تصمیم گیدیم که در جماعت هم نیز همین کار را تشکیل کنیم.
با اطلاع مسئولین چونین عملهای تازه‌کاری در این مکان پیوسته گذرانیده می شود، ولی در مدت 2-3 روز باز مقداری معینی پرتاب ها جمع می گردد. طوری گفته شد بعدی با استفاده دادن پلی ماشینگذار که در نتیجه آفت طبیعی کارناشایم گردیده بود، کناری آن که امروز به پرتوگاه غیر رسمی ساکنان اطراف مبدل گردیده است، با پررگی برطرف کرده شده به مکان آباد و زیبا تبدیل داده می شود.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان معتقد است که وجود برقی گران قیمت از بی‌برقی بهتر است. دلیل جمعه با اشاره به اینکه کارشناسان قیمت برق در تاجیکستان رو گران عنوان میکنند گفته است اگر قیمت زغال سنگ، هیزم و دیگر سوخت‌ها با برق مقایسه شود، هنوز هم استفاده از برق برای گرمایش خانه ها و پخت غذا برای خانواده های تاجیکستان ارزان‌تر تمام می‌شود. و مدعی است که قیمت هر کیلووات ساعت برق در مقایسه با دیگر سوخت‌های معمولی در تاجیکستان 8 برابر ارزان‌تر است. از دیدگاه دلیر جمعه با انجام اصلاحات در ساختار شرکت دولتی برق تاجیک و جدا کردن خدمات انتقال و تقسیم برق از این نهاد، وضع برق رسانی بهبود خواهد یافت. اما بررسی اقتصاددانان تاجیک نشان می‌دهد که قیمت برق مصرفی برای بخش خانگی در تاجیکستان در 10 سال اخیر به طور پیاپی افزایش یافته، به طوری که در این مدت قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2019 رسید. این در حالی است که بانک جهانی در سال 2018 اعلام کرده بود که تاجیکستان باید تا سال 2025 با اجرای برنامه ویژه قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی را به 35 درهم افزایش دهد. مقامات حکومتی دلیل افزایش دائمی قیمت برق در تاجیکستان را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان می‌کنند که شرایط اختصاص قرض‌های مالی جدید به تاجیکستان می‌باشد. در دهه‌های شهرستان و گلستان ناحیه رودکی چندین طرح خدماتی برآورداری شنونده گزارش باشد با توضیحات فیروز دولت‌زاده رئیس اداره صنعت ناحیه رودکی.
با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در نوحه رودکی تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت داشته در برابر جلب مبلغ‌های بودجتی همچنین با سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوت‌پیشه نیز با مقصد تکمیل انفراستراکتور نوحه انشاءات گوناگون تعینات بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند.
از انشاءات‌های مورد استفاده برای قرار داده شده 55 بند به ساحه معروف 35 بند به ساحه تندرستی 16 بند به ساحه ورزش 11 بند به بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی زیاده از 90 بند به بنیادی مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی 4 بند به بنیادی حمام زیاده از 31 بند به بنیادی سرتراشخانه‌ها و دیگر انشاءات‌های گوناگون خدمت‌رسانی مورد استفاده برای قرار داده شدند.
در همین زمینه در دیهای شهرستان جماعت دهات گلستان از جانب صاحبکار محله بینای نوی مرکز خدمت‌رسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در دایره تطبیق سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی عملی کرده شده باعث باز هم بهتر گردن سطح خدمت‌رسانی به اهالی گردیده، همچنین باعث می‌گردد که سکنان محله با جای کار دائمی تامین کرده شوند.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به چند خبر ورزشی ادامه می دهیم. فرهاد واسیف بازیکن 30 ساله فوتبال تاجیکستان با مسئولان تیم لیگ برتری تنباف روسیه قرارداد امضا کرد. تیم جدید فرهاد واسیف در حال حاضر با 13 امتیاز پس از 19 بازی در جایگاه 16 لیگ برتری روسیه قرار دارد. فرهاد واسیف سابقه بازی در تیم های فوتبال استقلال دوشنبه تاجیکستان، نفت خیمی، شیمنیک و ارنبورگ والگی روسیه را در کارنامه ورزشی خود دارد. تیم کمیته توسعه گردشگری مقام اول مسابقات شطرنج جام کارکنان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را در بین دیگر نهادهای دولتی این کشور کسب کرد. این مسابقه با مناسبت فرا رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شد. هدف از برگزاری این جام ترویج سبک زندگی سالم در جامعه عنوان می شود. و زهرا نعمتی کماندار ایران در هفتمین دوره مسابقات پارا تیراندازی با کمان امارات و در ملای مقدمات عنوان نفس را از آن خود کرد. این کماندار ایرانی در رقابت با 7 ورزشکار دیگر توانست با امتیاز 620 عنوان نخست این مرحله را از آن خود کند و او باید در مرحله حسی با کماندار از هندوستان دیدار کند. سال 2020 از تاجیکستان 2,029,000 تن زغال سنگ استخراج شد که فقط 2,700 تن از آن به افغانستان، ازبکستان و پاکستان صادر گردد. مقامات وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان نبودی خط های راه آهن را عامل اصلی ناچیز بودن صادرات زغال سنگ عنوان میکنند، زیرا بیشتر معادن زغال سنگ تاجیکستان در مناطق کوهستانی واقع شدند و با راه‌های مهم ارتباطی این کشور فاصله زیادی دارند و از طرف خرج انتقال زغال با ماشین‌ها نیز گران است و بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد. قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در تاجیکستان بیش از 7 سومانی می‌باشد. در حال حاضر مصرف کننده عمده زغال سنگ تاجیکستان مرکز گرمایشی و تولید برق شهر دوشنبه به حساب می‌آید که در سال 2020 بیش از 1,100,000 تن یا 88% کل زغال سنگ اسراف شده در این کشور را خریداری کرده است. کارمندان سازمان جنگل‌های تاجیکستان برای حفظ و نگهداری جنگل‌های این کشور اقدام به کاشت نهال‌های مختلف درختان میوه‌دهنده و غیر میوه‌دهنده کردند. تاجیکستان حدود 1,800,000 هکتار جنگل دارد. شنونده گزارشی باشد با توضیحات نورعلی حسینوف مدیر اداره جنگلبانی تاجیکستان و محمد ابران سعیدزاده بازرس سازمان جنگل‌های تاجیکستان.
کارمندان این نهاد برای حفظ جنگلزار برقرار و بنیاد کردن میدان‌های نوی پستزار و چرمز و از حساب نسترن و آلوچه کوهی با استفاده شرایط طبیعی زیاد نمودن میدان درختانی که میوهشان در بازار خریدار و برای سالمی مردم سازگار است مساحتش را به زیاده از 200 هکتار رسانیدنی‌اند.
جنگلزارهای تاجیکستان اساسا از پستزارهای عبارت هستند. خب اگر در جای اول 8 هزار ها باشند در مساحت 150 هزار گکتر، در جوی دویم 20 هزار ها میستند در مساحت زیاده از 81 هزار گکتر پهن شدند.
حدود جنگل زوری خوجگی جنگلی بنامی عبدالسلام خالوی ناحیه خراسان 71 هزار گکتر را در بر میگیرد که از آن 13 هزار گکترش 20 هزار و باقی مانده چارمغز و بادام را تشکیل داده برای تامین پرنده و دیگر موجودات جنگل نمودهای گوناگونی غلدانگی ها نیز کشت می شود. خودی همین سال کارمندانش 25 گکتر پیستزاری نو بنیاد نموده برای بلند برداشتن محصولناکی نیحال های جنگل چورابینی های مهمی اگراتیخنیکای پروریش را نیز براه میمونند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکفت که موضوع برنامه ریزی امریکایی ها برای نفوذ در آسیای مرکزی از طریق ازبکستان را بررسی کرده است.
دولت امریکا به بهانه کمک به افزایش ظرفیت های جامعه مدنی ترکی حمایت مالی از رسانه‌های آزاد ازبکستان را در دستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا و پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که در زمینه گسترش رسانه‌های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک رایگان دولت آمریکا برای هر یک از پیمانکاران همرسانه‌ای سیاست‌های واشنگتن در ازبکستان از 10000 دلار تا 50000 دلار تعیین شده است. در حقیقت دولت امریکا با صرف هزینه های هنگفت مالی و پرداخت پول به رسانه های ازبکستان در عمل تلاش می کند نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. طبیعی است که این اقدام امریکا این کشور سلطه‌گر را در مقابل روسیه قرار خواهد داد. منوچهر شفیعی، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، در این ارتباط می گوید
کشور آسیای مرکزی از یک رابطه امنیتی تاریخی با روسیه برخوردار هستند. روس ها خواهان این هستن که خودشون در منطقه حضور داشته باشن و مانع حضور تاریخ قدرت های در منطقه باشن. از طرف دیگه تجربه ای که در افغانستان رخ داد و کشورهای مرکزی شاهد این بودن که حضور امریکا در کشور افغانستان نه تنها کارآمد نبود، خودش به نوعی بحران آفرین هم شد. نگاه خودشون رو به سمت روسیه قوی‌تر و مثبت‌تر کردن. شکل‌گیری داعش از طرفی کشورهای آسیای مرکزی با ناکارآمدی همکاری‌های امنیتی امریکا مواجه شدن و از طرف دیگه شاهد این بودن که امریکایی‌ها به نوعی به دنبال تعمیق بحران در منطقه هستند. به صورتی که ما با مسئله انتقال نیروهای داعش به افغانستان روبرو بودیم، با بی‌توجهی و شاید چشم پوشی امنی امریکایی‌ها بر روی تحرکات داعش روبرو بودیم. امری که در نهایت کشورهای آسیای مرکزی رو میشه گفت هدایت کرد به نگاه کردن به تجربه سوریه، تجربه‌ای که با همکاری خوب محور مقاومت کشور ایران و روسیه زمینه شکل برای شکست تروریسم در سوریه و شکلگیری پایه‌های ثبات و بازگشت آرامش به این کشور. همین مسئله باعث شده که به نظر من کشورهای آسیای مرکزی نگاه مثبتی به این همکاری داشته باشن و اون رو کارآمدتر از هر همکاری دیگه در سطح منطقه تصور بکنن.
کارشناسان میگویند ارائه کمک‌های مالی به کشورهای ضعیف آسیای مرکزی به ویژه کمک به رسانه‌ها اصلی ترین رویکرد امریکا برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی به منظور تأمین منفعت‌های این کشور است. شبهه‌ای نیست که کمک‌های مالی امریکا از جمله آخرین ترفندهای این کشور برای مقابله با سیاست‌های دولت‌های مستقل در آسیای مرکزی می‌باشد. یکی از اهداف امریکا از ارائه کمک‌های مالی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به هر بهانه‌ای قرار دادن این کشور در مقابل روسیه است. نمونه این سیاست امریکا پیش از این در ارتباط با اوکراین و گرجستان تجربه شده است. در حقیقت امریکا ابتدا با پرداخت مقدار اندک پول به دولت‌ها و یا رسانه‌های این کشورها و تبلیغات علیه روسیه اقدام می‌کند. بعد از مدتی نیز به حمایت از این کشورها می‌پردازد. این شیوه رویارویی آمریکا با روسیه در آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپای مرکزی طی نزدیک به 3 دهه گذشته بوده است. در همین ارتباط آرنا رومین، تحلیلگر کانادایی، معتقد است که آمریکا با تجربه به دست آمده از اشتباهات گذشته تلاش می کند سیاستهای نوی خود را در منطقه به گونه نشان دهد که قصد انجام کاری را علیه روسیه ندارد، اما در حقیقت آمریکایی ها به دنبال آن هستند که در مرحله نخست حضور و سفاست نفوذ روسیه و به ویژه قوای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در منطقه آسیای مرکزی تا حد قابل توجهی محدود کنند. این در حال است که حمایت از گروه های تروریستی امثال داعش یکی دیگر از اهداف آمریکا در منطقه آسیای مرکزی است. همین موضوع را قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، این گونه شرح می دهد.
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایطی نوی شده است یک واقعیت است و به احتمال زیاد با بهانه خروج نیروهای غربی از افغانستان که در اصل این خروج به معنای عام و تامش تحقق پیدا نخواهد کرد، بهانه خواهد بود تا آمریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. همچنین با توجه به حضور فیزیکی و نظامی آمریکا و نتو در افغانستان و دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری، نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند، به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند.
به هر حال حمایت های مالی آمریکا از ساختارهای براندازانه با عنوان های دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در آسیای مرکزی در حال رشد است. از جمله این که واشنگتن در سال 2017 طرح ویژه کمک خارجی در کنگره آمریکا را مطرح کرد که به صرف خراجات 2.5 میلیارد دلاری برای طرح های دموکراسی در آسیای مرکزی اختصاص داشت. آمریکا با چنین طرح‌های در عمل تلاش می‌کند تا کشورهای منطقه را وارد راهبردها و طرح‌های اقتصادی خود کند و کنترل منابع‌ها و ابتکار عملی جامعه‌های آسیای مرکزی را در انحصار خود درآورد. در چند سال گذشته توجه واشنگتن به ازبکستان افزایش چشمگیر یافته است. پس از رویکار آمدن شوکت میرزایف در ازبکستان و آغاز اصلاحات سراسری در این کشور، آمریکا از این فرصت برای افزایش نفوذ خود استفاده کرد، چرا که ازبکستان از نظر استراتژی نقش مهمی در ایجاد توازن قدرت در منطقه آسیای مرکزی به عهده دارد.
در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. مراسم 28 سالگرد تشکیل ارتش ملی تاجیکستان با حضور رئیس جمهوری این کشور امام علی رحمان با تلاش نیروهای مسلح صلح و ثبات در تاجیکستان ایجاد شد و سفر وزیر کشور ایران به تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگان و منا در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر،
چین بروی چشم من دایم نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمیماند زمین، در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر. بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر. بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. بنشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. Thank you.